بسم الله الرحمن الرحیم. خب در بحث‌های گذشته همونطوری که مستحضرید ما نظریه اندیشه مدون رو توضیح دادیم و بر اساس اون نظریه گفتیم ما در حوزه مباحث فقهی از مکتب و نظام هم باید بحث کنیم. به همین مناسبت به عنوان یک تطبیق وارد بحث مکتب و نظام اقتصادی اسلام شدیم که همون کتابی است که ما قبلا تدوین کردیم و منتشر شده. گفتیم ابتدا از مکتب بحث میکنیم. مکتب مبانی و اهداف مبانی تقدم داره به لحاظ تحقق خارجی بر اهداف، ولی در مطالعه علمی ما ابتدا اهداف رو بحث میکنیم. در باب اهداف اقتصادی اسلام گفتیم اینها به دو بخش کلی قابل تقسیمن. یک قسمت مربوط به درون جامعه اسلامی است، یک قسمت نسبت به بیرون جامعه اسلامی. در درون جامعه اسلامی عدالت و در نسبت به بیرون جامعه اسلامی گفتیم قدرت مطرحه. در توضیح عدالت ما دو عنصر رو مطرح کردیم، یکی رفاه عمومی و یکی تعدیل ثروت. در باب رفاه عمومی گفتیم که در واقع اسلام از یک طرف اقشار توانمند اقتصادی رو از اینکه اونها مصرف زیاد داشته باشن منع میکنه، از طرف دیگه اونها رو تشویق میکنه و بلکه وادار میکنه با واجبات که بخشی از این توانایی های مالی خودشون رو به افرادی که دارای توانایی کمترن منتقل بکنه، و در نتیجه از یک سو اون افراد ناتوان اقتصادی از نظر سطح اقتصادی بالا بیان و به رفاه برسن، از طرف دیگه اون افراد توانمند اقتصادی مقداری پایین بیان و در نتیجه این دو قشر به هم یه نوع نزدیکی پیدا بکنن که این نزدیک شدن اینها به هم دیگه مانع از ایجاد شکاف‌های گسترده اقتصادی در جامعه باشه که آثار سوء اقتصادی و اجتماعی و اخلاقی و فرهنگی رو در پی داره. در توضیح این بحث که حالا ما چطور به این نتیجه رسیدیم که رفاه عمومی مورد توجه اسلامه و تعدیل ثروت حالا به یک معنایی به عنوان روشی برای رسیدن به این رفاه عمومی و از طرفی خودش به عنوان یک عنصری مورد توجه اسلامه، اینجا وارد شدیم بحث مفصلی کردیم. دوستان در جلسات گذشته توجه دارن که این بحث شده که یه بحثی رو فقهای ما در کتاب زکات مطرح کردن به عنوان یکی از مصارف زکات، موردی که زکات استفاده میشه، فقیر و مسکین. اونجا آمدن افراد رو به 6 گروه تقسیم کردن: کسانی که هیچ امکانات اقتصادی ندارن، اونهایی که دارند ولی این امکانات اقتصادی به اندازه توانایی های به اندازه هزینه های سال اونها نیست، و اونهایی که دارند و این به اندازه هزینه های سال اونها هست. بعد افرادی که اموالی دارند که از منافعش استفاده می کنند، باز یک دسته از اینها منافعش به اندازه هزینه سال اونها هست، یک دسته منافعش به اندازه هزینه سال اونها نیست. گروه چهارم اونهایی که اموالی دارن برای تجارت که یک وقت ربحش کفایت میکنه برای هزینه سالشون، یک وقت ربحش و اصلش هم با هم جمع کنن کفایت نمیکنه، یه وقت اصلش کفایت میکنه اما ربحش کفایت نمیکنه، که گفتیم اینها هم به عنوان فقیر محسوب میشن، چون توانایی اقتصادی اینها درسته که اصل سرمایهشون اگه بفروشن میتونن باش زندگی کنن، ولی خب در ادامه باز دوباره با همین مشکل مواجهن. به همین دلیل اینها جزو کسانی هستند که میتوانند از زکات استفاده کنند. گروه پنجم اونهایی بودن که حرفه‌ای داشتن که میتونستن با اون زندگی بکنن. گفتیم اگه این حرفه میتونن باش هزینه هاشون رو تامین کنن، جزو کسانی هستند که نمیتونن زکات بگیرن، اما اگر نمیتوانن جزو کسانی هستند که زکات میگیرن. و بالاخره گروه ششم اونهایی بودن که توانایی تحصیل مال داشتن، قدرت داشتن، اما حالشو نداشتن، که گفتیم اینها در واقع نمیتوانن از امکانات اقتصادی خاص برخوردار بشن، اینا جز فقرا نیستن، مگر اینکه بالفعل اصلا امکان درآمد برای اونها نباشه، اما اگر باشه و خودشون تنبلی میکنن اینها نمیتونن استفاده کنن. خب این مطلبی که گفتیم که حالا توضیحش و جلسات قبل چون مفصل از عبارات مرحوم آقای خویی و فقها و روایاتش رو مفصل بحث کردیم دیگه، من هیچ کدوم اشاره نکردم. گفتیم البته یک مطلبی به نام شأن مطرحه که ما در ارزیابی این که یک کسی آیا توانایی داره هزینه های سالش رو تأمین کنه، در تعیین هزینه های سال ما به این ملاک شأن مراجعه میکنیم، که حالا این شأن گفتیم یک امر شخصی به اون معنای خاص کلمه نیست، بلکه برمیگرده به شرایط اجتماعی اقتصادی یک جامعه و اینکه این قشر از جامعه در چنین جامعه ای چه هزینه هایی به صورت متعارف در سال داره. حالا بعد از این بحث ها که قبلا گفتیم به چند نکته به عنوان تکمیل اشاره میکنم که این نکته ها هم در کتاب من آمده. نکته اول اینه که از نظر عرف عمومی ما یه اصطلاح فقیر داریم، فوقش فقیر که عرف میگن یعنی کسی که خیلی از نظر اقتصادی پایینه، در مقابلش یک اصطلاح غنی یا ثروتمند داریم. ثروتمند وقتی مردم میگن یعنی اون کسی که خیلی توانایی اقتصادیش چشمگیره. به همین دلیل در اصطلاح عمومی ما بین فقیر و ثروتمند یک قشری داریم به نام قشر متوسط، یعنی از نظر ذهنیت عمومی افراد جامعه به سه گروه تقسیم میشن. یک گروه اونایی که خیلی در سطح پایین اقتصادی هستن فقیرن، یک گروه که اونایی که در خیلی سطح بالای اقتصادی هستن اینها ثروتمندن، یک گروه هم که نه اونقدر پایینن و نه اونقدر بالا اینا گروه متوسطن، که معمولا اکثریت جامعه رو این گروه متوسط تشکیل میده. اون گروه ثروتمند یا اون گروه فقیر به معنای عرفی یک اقلیتی نسبت به این گروه متوسط هستن. اما طبق اصطلاحاتی که ما در بحث‌هایی که تا امروز داشتیم توضیح دادیم، از نظر اسلامی ما دو گروه بیشتر در جامعه نداریم. یا کسانی هستند که درآمد اونها هزینه سالشون رو تأمین نمی‌کنه، اینا میشن فقیر، یا کسانی که درآمد اونها هزینه سال اونها رو تأمین میکنه اینا از نظر اصطلاح اسلامی بهشون میگن غنی. اون گروه اول که درآمد اونها هزینه های سال اونها رو که روایتش رو هم خوندیم که ملاک سال نه ماه و روز و هفته، درآمد اونها هزینه سال اونها رو تأمین نمی کنه، اون گروه کسانی هستند که باید توسط دولت، توسط سایر افراد جامعه که باز اینا رو توضیح دادیم در عبارات شهید سعد رضوان لعلی، که این یک وظیفه است هم مربوط به تمام آحاد مسلمین هم مربوط به دولت اسلامی، که وظیفه داره این کسانی رو که از نظر توانایی اقتصادی نمیتوانند هزینه های سالیانه خودشون رو تأمین کنن اینها رو به سطحی برسونه که به تعبیر روایت حتی یستغنو، برسونه اینها رو به غنا، برسونه به اون سطح که اینها تأمین بشن، هزینه های سال اونها تأمین بشن. خب اگر ما بیایم رو اصطلاحاتی که توی حالا من دیگه اینجا تو کتابم روایاتی که قبلا بحثش کردیم مفصل اینجا ذکر کردم و اون مطالبی رو که الان توضیح دادم اجمالا تو کتاب آمده، از جمله بحث شأن رو هم تو کتاب توضیح دادم که این شأن که گفته میشه یک امر عمومیه نه یک امر شخصی به اون معنا، بلکه یعنی ما نگاه میکنیم ببینیم مثلا معلمین در جامعه ایرانی شهری یا معلمین در جامعه ایرانی روستایی یا معلمین در شهرهای بزرگ ایران یا معلمین در شهر تهران از سطح زندگی باید به صورت متوسط برخوردار باشن، یه چی مقداری که با اون مقدار دیگه شأن این هاست، شأن یک معلم در تهران یا شأن یک معلم در مثلا قم یا شأن یک معلم در روستای مثلا کذا، این رو اینجوری در نظر میگیم، نه اینکه این شأن شخصی. اگر این شخص از اون چی که شؤونات او هست در همه ابعاد زندگی هزینه اون رو نمیتونه در سال تأمین بکنه، این جزء اقشار نیازمند حمایت مالی و به اصطلاح اسلامی فقیر قرار میگیره. ولی اگر نه این مقدار رو میتونه تأمین بکنه، این از نظر اسلامی به عنوان غنی محسوب میشه. حالا من روایاتش هم اینجا عرض کردم، همون روایاتی است که قبلا هم بحث کردیم. در اصطلاحات سرمایه داری ما در واقع با یک تقسیم ابتداءً سگانه و بعد در واقع یک تقسیم چهارگانه مواجه میشیم که در واقع شباهت داره به اون تصور عرفی که قبل ابتداءً گفتم که در عرف ما یک گروه فقیر داریم، یک گروه متوسط داریم، یک گروه ثروتمند. در تصورات اقتصاد سرمایه‌داری هم که در واقع خب اینا معمولاً برخواسته از همون مفاهیم عرفی است، همین تصور وجود داره که ما یک گروه فقیر داریم که اینها خیلی از سطح پایین معیشت برخوردارن، یک گروه مرفه داریم که از رفاه برخوردارن، یک گروهی هم داریم که نه فقیرن به اون معنا نه مرفهن به این معنا. البته این مرفه هم باز در اصطلاح سرمایه داری به دو دسته تقسیم میشه، یه دسته مرفهینی که هرچند مرفهن ولی ثروتمند محسوب نمیشن، یه دسته مرفهینی که اینها ثروتمندن، چون در اقتصاد سرمایه داری با پذیرش فواصل اقتصادی زیاد از پایین ترین سطح اقتصادی، چون اونایی که به قول بعضی از آمریکایی ها تو هارلم محله ایست در نیویورک زندگی میکنن که اینها با رنگ دیوار میخورن از گرسنگی و میمیرن، خیلی وقتا به خاطر همین چیزایی که میخورن انقدر گرسنه هستن که از این سطح زندگی اینهاست توی همون شهر نیویورک، تا اون کسانی که توی اون مرکز تجاری نیویورک دارن کار میکنن که اونا انقدر ثروت دارن بعضی از اونها که مثلا توانایی اقتصادی یک کشور رو یک نفر آدم داراست. خب اینها این جامعه رو به چهار دسته در واقع تقسیم میکنن. یه دسته اونایی که فقیرن که خیلی سطح پایین زندگی رو دارن که معمولا سیستم های حمایتی در جامعه سرمایه داری این گروه رو پوشش میده، این گروه رو پوشش میده. یک گروهی که فقیر به این معنا نیستن، انقدر بدبخت و بیچاره به اصطلاح عرفی نیستن، ولی مرفه هم نیستن، یه زندگی بخور و نمیری دارن که قشر کثیری از مثلا مردم امریکا تو این گروه قرار میگیرن. اینها از صبح زود تا دیر وقت شب کار میکنن، یه مثلا زندگی خیلی مختصری زندگیشون میچرخه، یه مثلا به اصطلاح استودیو اونها بهش میگن، یه سالونه، یه گوشش، یه دونه حمامی داره، یه دستشوی توالت و حمام داره، یه گوشش هم یه آشپزخونه است، یه چیز کوچولویی، یه جمع و جوری با توی این زندگی میکنن، از صبح تا شبم کار میکنن، ولی خب زندگی دارن، بالاخره یه خونه ای در همین حد که مثلا اجاره ای هم نوعاً هستند، اینا دیگه معمولا صاحب خونه نیستن، مستاجرن و همینجور زندگیشون میگذرن. خب این گروه مورد حمایت معمولا نیستن تو جوامع سرمایه‌داری به معنای خاص کلمه، یعنی امریکایی. البته حالا سرمایه‌داری چون با سوسیالیسم ترکیباتی رو در دنیا پیدا کرده، چون حالا از سوسیالیسم تا سرمایه داری ما یه سری ترکیبات سرمایه داری سوسیالیسم داریم بر بعضی از کشورهای اروپایی، اونا حالا بعضی ها حتی این گروه ها را هم تو اون کشورهایی که گرایشات سوسیالیستی وجود داره، این گروه ها هم گاهی مورد حمایت های اقتصادی هستن. یه گروه دیگه هستن، اینا مرفهند ولی ثروتمند محسوب نمیشن، یه خونه حسابی دارن، معمولا صاحب خونن، یه خونه حسابی دارن، یه ماشین دارن، یه شغل دارن، درآمدشون خوبه، اما ثروتمند به اینا نمیگن تو جامعه مثلا امریکایی. اینا مثلا برای خودشون زندگی خوبی دارن، خونه خوبی دارن، ماشین خوبی دارن، زندگیشون میگذره، اما ثروتمند نیستن. ثروتمندان که اونا میگن، اونایی که امکانات اقتصادیشون خیلی ویژه است دیگه، خیلی امکانات زیاد دارن، چندین خانه مجلل و ماشین‌های زیاد و امکانات فراوان اقتصادی، که حالا دیگه اینا یه قشر خیلی خاصی در امریکاست که این جنبش 99% همین بحث رو مطرح کرده بود که 99% امکانات اقتصادی در اختیار 1% از جامعه است و 1% از امکانات اقتصادی در اختیار 99% جامعه است، که حالا اونا واقعا ثروت‌های عجیب و غریبی دارن. یعنی سرمایه داری در امریکا به یه نقاطی رسیده، البته ما سرمایه دار مشابه سرمایه داران آمریکایی در بعضی کشورها داریم، ولی سرمایه دارانی که ما در کشورهای دیگه داریم شبیه سرمایه دارای امریکایی، اینا اولا تعدادشون خیلی کمه تو اون کشورها، ثانیاً معمولاً اینا یه ویژگی خاص قدرت دارن که تونستن چنین ثروت‌هایی رو به دست بیارن. مثلا الان فرض کنید در قزاقستان رئیس جمهور یکی از سرمایه‌داران بزرگ قزاقستانه، بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی این آقای نظربایوف الان یکی از سرمایه‌داران بزرگه، اما این سرمایه‌داری به خاطر این موقعیت سیاسیه که داره. بله، مثلا در همون قزاقستان یک سرمایه دار یهودی وجود داره که بخش زیادی از ثروت‌های قزاقستان، که حالا بعضی ها میگن 70% ثروت قزاقستان مال اون یه نفره، که اون یک نفره ولی در کل قزاقستان، که اونو میگن این ثروت رو داره، حالا چقدر درست و غیر درستش نمیدونم، که ارتباط خیلی ویژه‌ای هم با همین آقای نظربایوف داره. تا توجه دارید آقای نظربایوف خودش مسلمونه ها، ولی این شونی این ارتباط خیلی ویژه‌ای با این. اما در امریکا ما با یه جماعتی از این سرمایه داران مواجهیم، اینایی که تو وال استریت هستن، بعضی از اینهایی که اونجا هستن ثروت‌هاشون ثروت‌های عجیب و غریبه. یعنی مثلا اون حالا شما شنیدید راکفلر و اینها، اینا ثروت‌هاشون بعضیشون از ثروت یک کشور چندین برابر ثروت یک کشوره، یه نفر آدم این ثروت‌ها رو داره، که اینا جامعه سرمایه‌داریه دیگه. یعنی میگن آقا بالاخره این زرنگ بوده تونسته اینقدر ثروت به دست بیاره، اونم بیورزه بوده نتونسته. این بالاخره جامعه سرمایه‌داری میگه اینجوریه دیگه، که این بحثش هم قبلا گفتیم تو کتابم آمده که ما قبول داریم توانایی‌های انسان‌ها با هم متفاوته، و ما هم مثل سوسیالیستا نیستیم که بگیم حالا بالاخره درسته اینا با هم متفاوتن، موقع بهره برداری همه باید یکسان، این جامعه به قول اونا بی طبقه. نه نه، اسلام نمیگه اینجوری یکسان، اما اسلام برخلاف نظر بعضی از عزیزانی که حتی در قم تو همین مدرسه دارن تدریس میکنن در نزدیک بنده از دوستان من، اسلام نظریه سرمایه داری رو قبول نداره. حتی بعضی از آقایونی که الان هستن از مسئولین کشور، که حالا نمیدونم اینو ابراز میکنن یا نه، ولی قبلا که ما با هم هم درس بودیم به صراحت میگفتن آقا ما از آقایون علما که آقا اسلام اقتصاد چیه؟ اسلام همون سرمایه داریه، اسلام همون سرمایه داریه. نه اینجوری نیست، اسلام نه سرمایه داریه، همونی که امام فرمود، نه سوسیالیسمه، همونی که شهید سعد خواست توضیح بده، آقای مطهری رضوان الله علیه توضیح داده، مرحوم شهید بهشتی رضوان الله علیه توضیح داده. اسلام نه سرمایه داریه نه سوسیالیسم. بله اسلام پذیرفته تفاوت رو، اما نه اینجور تفاوتی که تو سرمایه داری ما با اون مواجهیم. بعضی ها آمدن همین مصطلحات سرمایه داری رو گرفتن و خواستن بگن آقا اسلام دنبال رفاهه، این رفاهی که اینا میگن رو مصطلح سرمایه داری دارن میگن، یعنی این مقدار کافی نیست که طرف از فقر خارج بشه، بلکه باید به یک زندگی راحتی برسه، چون این اصطلاحاتی سرمایه‌داری تو ذهنشون بوده، به همین دلیل آمدن رو همون مصطلح مشی کردن، گفتن اسلام هم دنبال فقط رفع فقر نیست. در نتیجه موقع هدف گذاری ما میگیم اسلام رفع فقر و رفاه عمومی یه معناست از نظر اسلامی، اینا گفتن نه، این دو معناست، یکی رفع فقره که اون اقشار خیلی ناتوان در جامعه حمایت بشن، یکی رفاه عمومیه که نه برسن بیان بالاتر به یه سطح عمومی. البته ما اصل اینو قبول داریم، فوش این نوع طبقه بندی. اون وقت اینها برای این که این در واقع رفع فقر رو از رفاه عمومی جدا کردن و خواستن برای رفاه عمومی به عنوان یه دلیل تو اسلام باید دلیل براش پیدا میکردن، که بالاخره خب حالا دلیل شما بر این که اسلام رفع فقر دلیلتون چیه؟ میگفتن خب همون روایاتی که شما بحث کردید. رفاه عمومی دلیلتون چیه؟ خب اینا رفتن دنبال دلیل بگردن. دلیلی که اینا پیدا کردن این آیه شریفه، قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و الطيبات من الرزق. گفتن خب خدا فرموده که کی تحریم کرده زینت های خدایی که برای بندگان مثلا عرضه کرده به بندگان و این رزق طیب و طاهری که در اختیار مردمه، چرا مردم از امکانات استفاده نمی کن؟ اینو گفتن این آیه دلیل بر اینه که اسلام اضافه بر رفع فقر که اون ادله‌ای که قبلا ما بحث کردیم دنبال اینه که مسلمون ها برسند به رفاه، جامعه اسلامی برسه به رفاه. فوش نکته ای که هست اینه، من تو کتابم هم توضیح دادم، این آیه من حرم زینت الله التي اخرج لعباده و الطيبات من الرزق فقط داره بیان میکنه که استفاده از این زیورها و استفاده از این رزق طیب حلاله، ممنوعیت نداره، حرام نیست. اما اینکه اسلام دنبال اینه که همه افراد جامعه از چنین امکاناتی برخوردار باشن، این آیه بیان این نمی کنه اصلا، این آیه به این نکته کاری نداره. میگه خدا تحریم نکرده اینو، نمیگه که حالا خدا گفته حتما باید همه داشته باشن، که از این آیه این در میاد. به همین دلیل ما دوباره تکرار میکنیم که ما قبول داریم رفاه عمومی هدفه، اما به همون معنایی که ما توضیح دادیم، یعنی فقیر از نظر اصطلاح اسلامی اون اقشار خیلی ضعیف و ناتوان که اون گروه اول در اون شش گروهی که مرحوم های خویی یا فقهای دیگه ذکر کردن میشه، فقط اونا نیستن، بلکه یک بخشی از کسانی که ما اسم اونا رو میذاریم آدم های غیر فقیر، آدم های حتی به یه معنایی ما بهشون میگیم ثروتمند، یعنی عرفیا، اینا رو تو جزء اقشار متوسط یا حتی ثروتمند ممکنه قرار بدیم، اینها از نظر اسلامی فقیرن. یعنی فقیر اسلامی با اصطلاح عرفی یا اصطلاح سرمایه‌داری متفاوته، ملاکش اینه که این هزینه های سالشو نمیتونه تأمین کنه، ولو سرمایه داره، مثال زدیم ذکر کردیم روایاتشو، ولو خونه داره، ولو خادم داره، ولو ماشین داره، ولی این آدم سر نمیتونه هزینه های سالشو تأمین کنه با این امکاناتی که داره. این آدم از نظر اسلامی فقیره و اسلام مأمور کرده هم افراد جامعه اسلامی و هم دولت اسلامی، نه فقط دولت رو، نه فقط افراد رو، نه وظیفه خاص افراد، نه وظیفه خاص دولت، هر دو وظیفه دارن که این قشر جامعه رو حمایت کنن، برسونن به اون سطحی که اینها هزینه های سالشون رو داشته باشن. در تأمین هزینه های سال گفتیم ملاک شأنه، و در تعیین شأن گفتیم ملاک اون وضعیت اجتماعی اون جامعه، اون شرایطی است که این قشر از جامعه در اون قرار گرفتن. که حالا این بحث رو شما به کتاب من مراجعه کنید، بحثایی است که قبلا هم من تو همین جلسات خودمون توضیح دادم، بعضی از آیاتش البته من دیگه بهش نپرداختم، حالا شما به این آیات و روایاتی که ما اینجا اشاره کردیم مراجعه بفرمایید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.